سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد. چندین کشور و سازمان بین‌المللی عضویت این گروه را خواهند داشت. چین حدود 60 میلیارد دلار آمریکایی در پاکستان سرمایه گذاری میکند، اما آمریکا میگوید این پروژه و ضرر پاکستان است. در این برنامه یک ساعته ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان اظهارات صدر اعظم پاکستان در مورد اینکه شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد را رد کرد. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش علاقمند است تا از دیالوگ بین الافغانی میزبانی کند. در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایت مرکزی اوبی روزه دست گرفته شده است. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان را رد کرده که گفته است شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد. عمران خان روز چهارشنبه این هفته در حاشیه کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس به خبرنگاران گفت شبکه حقانی فعالیت یا مراکز در پاکستان ندارد. ایالات متحده آمریکا این شبکه را یک گروه تروریستی قلمداد کرده است. رئیس جمهور افغانستان دیروز در گفتگو با خبرنگاران در سوئیس با اشاره به اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت این ادعای وی مانند آن است که زمین به دور آفتاب نمیچرخد. محمد اشرف غنی با اشاره به گفتگوهای صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان گفت نشانه های اندک پیشرفت در این گفتگوها دیده شده است. بر اساس یک خبر دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش علاقمند است تا از دیالوگ بین الافغانی میزبانی کند. خانم مرکل و آقای غنی دیروز در حاشیه اجلاس بین‌المللی اقتصادی جهان در سوئیس با هم ملاقات کردند. در این ملاقات صدر اعظم جرمنی بر ادامه کمک های این کشور در بخش امنیتی با افغانستان تاکید کرده است. مقامات محلی ننگرهار میگویند مرحله دوم عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد این ولایت روز پنجشنبه آغاز شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مرحله دوم عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان به رهبری اردوی ملی آغاز شد و پس از پاکسازی کامل این ولسوالی از وجود شورشیان مسلح پایان می‌یابد.
به گفته ای آقای شیرزاد در مرحله نخستین عملیات امنیت در مسیر راه ولسوالی شیرزاد تأمین شده و چندین پوسته امنیتی نیز در آنجا افراز شده است. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جهانی امروز با تیم کانادا مسابقه می‌دهد. این بازی ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود. تیم افغانستان روز چهارشنبه در دومین بازی خود در این رقابت‌ها در آفریقای جنوبی تیم امارات متحده عربی را با تفاوت بزرگ شکست داد و در سطر جدول قرار گرفت. قبل از این تیم کرکت افغانستان در بازی نخستش در این مسابقات تیم کشور میزبان آفریقای جنوبی را شکست داده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از بزرگداشت 75 سالگرد آزاد ساختن اردوگاه کار اجباری آشویتس برای حملات لفظی بر ایران استفاده کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حکومت ایران را ضد یهودترین رژیم کره زمین خوانده گفت هولوکاست دیگر تکرار نخواهد شد. آقای نتانیاهو دیروز در گرد همایی بیش از 40 رئیس دولت در مجمع جهانی هولوکاست یا قتل عام یهودان در شهر بیت المقدس با اشاره به ایران گفت: ما باید اتخاذ موضع یک پارچه و قاطی در برابر ضد یهودترین رژیم کره زمین را مشاهده کنیم، رژیمی که به طور آشکار در صدد توسعه اسلحه هسته‌ای و نابودی یک دولت یهودی است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از جامعه جهانی خواست در برابر ایران محکم بیستند و آن را تنها کشور جهان بدانند که انکار هولوکاست سیاست دولت آن است. تهران ادعای تلاش‌ها برای توسعه اسلحه هسته‌ای و یهود ستیزی را رد کرده ادعا می‌کند، گرچه با دولت یهود مخالف است و از آرمان فلسطینی‌ها پشتیبانی می‌کند، با یهودان از جمله اقلیت یهودی در داخل ایران مشکل ندارد. در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایات مرکزی هوبی روز دست گرفته شده است. در نتیجه این ویروس تا اکنون 25 تن جانهایشان را از دست دادن و بیش از 600 تن به آن مبتلا شدند. بخش اعظم سیستم حمل و نقل در شهر 11 میلیونی وهان، مرکز ولایت هوبی، صبح دیروز با حالت تعلیق درآورده شد. سازمان صحی جهان روز پنجشنبه گفت هنوز موقع آن است که وضعیت اضطراری بین‌المللی را اعلان کند. با گفته سازمان WHO، در حال حاضر صرف چین با وضعیت اضطراری روبروست. این ویروس در حال انتشار است و به سنگاپور و ویتنام نیز سرایت کرده است. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آزادی رسانه‌ها از تاجیکستان خواسته است به همه تیم بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعتبارنامه بدهد. هارلم دیسیر روز پنجشنبه در یک پیام توییتر همچنان گفته است: خبرنگاران باید آزادانه و بدون محدودیت کار کنند. وزارت خارجه تاجیکستان از ماه نوامبر پارسال به این سو به 11 کارمند بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مجوز صادر کرد که کمتر از یک سال اعتبار دارد و به 7 تن دیگر مجوز نداده است. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز سه‌شنبه این هفته در یک نامه به سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، گفته است حکومت این کشور به تعهدات خود عمل نکرده و به بخش تاجیکی این رسانه اجازه نداده است که بدون مانع فعالیت کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته ایدری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد.
اعضای گروه را سفارتخانه‌ای تشکیل می‌دهد که در روند صلح افغانستان دخیل هستند. تمویل کنندگان کلیدی روند صلح افغانستان و همچنان نهادهای مرتبط بین‌المللی.
باشندگان ولسوالی گلستان ولایت فراخ می‌گویند:
بسیواده از خجیه فازدی دگر مشکلات مستجودی بسیواده از خجیه.
شماری از آبدات تاریخی و ساحات باستانی در برخی ولایات شمال افغانستان با خطر نابودی مواجهند.
در رسولی گوسفانی ما به نام قلعه قهقه داریم، خوجانیان جای طبیعی است. در رسولی سانچارک انگشتشا از آبدات تاریخی بالای سار سانچارک است. در بلخاب که باید نو همگیش ترمیم شوند.
در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید:
ما چانس خوبی را آوردم و چانسی که زندگی خوش را دارم. ما خیلی کسای هستند خواستگار خوب میزم میرین خوب مساید میشه، اما رد میکنن بالاخره با کسی رو برو میشه که زندگیش خراب میشه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشته است.
بی غوری و بی عدالتی از این بیران منزل است. اذیتش بسیار زیاد است. یک وقت هست که دینم اینجا صاحب از لای قطعا از این کوچه که میبره خاک و ریز اول از این مردم بیران منزل ها مردم رو به تکلیف ساخته.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کار روی ایجاد گروه حمایت از روند صلح افغانستان ادامه دارد. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که هدف از ایجاد این گروه تقویت اجماع بین‌المللی در مورد پروسه صلح این کشور است. چندین کشور و سازمان بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد عضویت این گروه را خواهند داشت. این در حالی است که طالبان تا هنوز هم حاضر به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان نشدند، اما تا اکنون چندین دور گفتگو را با نمایندگان آمریکایی انجام دادند. جزئیات بیشتر را همکارم ستار فروغ گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در ادامه تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان گروه حمایت از روند صلح این کشور را ایجاد می کند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که کار درباره ایجاد این گروه ادامه دارد. بانو انوری افزود ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شماری از کشورها و سازمانهای دیگر اعضای گروه پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان خواهند بود.
اعضای گروه را سفارتخانه‌ای تشکیل می‌دهد که در روند صلح افغانستان دخیل هستند. تمویل کنندگان کلیدی روند صلح افغانستان و همچنان نهادهای مرتبط بین‌المللی. دیروز وزیر دولت در امور صلح با سفیر کشورهای روسیه، ترکمنستان، اندونزیا، عربستان با اونا ملاقات داشت، یعنی امینا اعضای از این گروه خواهد بودن. کار شروع شده. معنایش این است که تنها امینا، منظور من این است که به می شکل شروع خواهد شد با اونا دیدارای انفرادی و با تعقیبش گروه به شکل مجلس گروهی خواهد داشتیم که باز اون مرحله بعدی.
وزارت دولت در امور صلح میگوید که گروه حمایت از پروسه صلح این کشور به هدف تقویت اجماع بین‌المللی و انسجام و هماهنگی بیشتر در راستای پشتیبانی از این روند ایجاد می شود. ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن است. او در گفتگو با رادیو آزادی نظرش را درباره مؤثریت ایجاد این گروه چنین ابراز کرد.
طبیعتاً اقدام خوب و مؤثر خواهد به شرط اینکه باید تاکید روی ایجاد یک اجماع داخلی باشه، به خصوص بین سه شخصیت کلیدی که فعلا در سیاست افغانستان مطرح هستند، یعنی شخص آقای غنی به عنوان رئیس جمهور و آقای دکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و همچنین آقای کرزایی که او هم به هر حال به عنوان رئیس جمهور قبلی و به عنوان کسی که در مذاکرات غیر رسمی که تا فعلا جریان داشته بین افغانها و طالبان نقش کلیدی داشته، یعنی بین این سه نفر در مرحله اول و همچنین عمل کنندگان و شخصیت های مطرح دیگه و نیروهای سیاسی مطرح دیگه افغانستان هم، اینا هم باید به نحوی از آنها دخیل بشن به این پروسه.
گروه حمایت از پروسه صلح افغانستان در حال ایجاد می شود که طالبان هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما گفته می شود که پس از امضای موافقت نامه میان آمریکا و طالبان گفتگوی بین الافغانی آغاز خواهد شد. طالبان تا کنون چندین بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در قطر گفتگو کردند و طالبان به تازگی گفتند که گفتگوهای دو طرف ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در اوایل این هفته به روزنامه پاکستانی دان گفته بود که امیدوارند موافقتنامه میان طالبان و آمریکا تا اواخر ماه جنوری امضا شود. دفتر خلیلزاد هنوز در این باره چیزی نگفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز پنجشنبه در گفتگو با شماری از خبرنگاران در شهر داووس سوئیس گفت نشانه های اندک پیشرفت در گفتگوهای آمریکا و طالبان دیده شده است. نیکولاس که نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان دیروز در یک نشست در کابل گفت که ناتو به دنبال هر گونه توافق صلح با طالبان نیست، بلکه به گفته آقای که آنان انتظار توافقی را دارند که در آن دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رعایت شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از آبدات تاریخی و ساحات باستانی در برخی ولایات شمال افغانستان با خطر نابودی مواجهند. بلخ، سمنگان و سرپل ولایتی‌اند که در شمال افغانستان بیشترین ساحات باستانی و آبدات تاریخی در آنجا قرار دارد. برخی مسئولان محلی میگویند به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی داشته‌های فرهنگی افغانستان در حالت نابودی قرار دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی مجیب حبیب زئی از بلخ گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی و نمایندگان مردم میگویند کابده‌ها و ساحات باستانی در شمال افغانستان با تهدید نابودی روبرو‌اند و ناامنی‌ها مانع بزرگ در برابر تلاش‌ها برای حفاظت از آنها شمرده می‌شوند. بلخ، سمنگان و سرپل از جمله ولایات شمالی افغانستان هستند که ساحات بیشتر باستانی و آبده‌های تاریخی را در خود جا دادند. غلام سخی لاله یک عضو شورای ولایتی بلخ میگوید که به دلیل عدم توجه دولت اکنون ساحات باستانی در این ولایت با تهدید حوادث طبعی روبرو‌اند و اگر برای چگونگی محافظت آن اقدام نشود به زودی داشته های زیاد باستانی و تاریخی بلخ برای همیش نابود خواهند شد. و افزود
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه عامل همه بدبختی‌ها امن امنی است و بی‌کفایتی.
حتی محمد ساهو معاون اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز میگوید که ساحات زیاد تاریخی در این ولایت با تهدید نابودی هنگام رویدادهای طبیعی مواجه‌اند. وی گفت که در کنار نبود امکانات ناامنی‌ها نیز مانع بزرگ در برابر فعالیت‌ها برای حفاظت از داشته‌های تاریخی در بلخند. ساهو گفت که بالا حصار بلخ خانقای بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی، باغ جهان‌نما و مسجد کهنه روضه منسوب به حضرت علی از عمده‌ترین بخش‌های تاریخی و جاذبه‌های توریستی در بلخ هستند که با گذشت هر روز خطرات نابودی آن بیشتر می‌شود.
مناطق تهدید حوادث طبیعی بر است که در بلخ مدرسه خانقاه، باغ جهان نما در ولسوالی خون قرار دارد و بالا حصار بلخ که خیلی یک دیوار تاریخی است که واسه در بسیار تهدید مواجه است.
عادل شاه عادل سخنگوی فرماندهی پلیس بلخ ادعا کرده است که برای امنسازی ولسوالی هایی که در آنها ساحات باستانی و تاریخی قرار دارند عملیات های نظامی آغاز شدند. هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان نیز ادعا می کند که ساحات باستانی در این ولایت علاوه بر تهدید حوادث طبیعی با خطر غصب از سوی زورمندان محلی قرار دارند. سروری گفت اخیراً در دامنه های استوپه های سنگی تخت رستم در سمنگان زورمندان محلی ساحات سبز را تخریب کردند و در تلاش ایجاد شهرک رهایشی در حریم این ساحه باستانی هستند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که آنان به هیچ گروه اجازه نخواهد داد که به ساحات باستانی و آبده های تاریخی این ولایت تهدید ایجاد کند. در سرپل بشیر حقچو رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت ادعا می کند که در جریان سال مالی 1398 دو آبده تاریخی مسجد ایدگاه و امام کلان را ترمیم کردند، اما ده ها آبده تاریخی در ولسوالی های کوهستانات، صیاد و بلخ به حفاظت شدید نیاز دارند که این اداره قادر به محافظت از آنها نیست. آقای حقچو گفت
بالای حصار سریپول هست چون در رسولی گسوانی ما به نام قلعه قحقه داریم، خوجانیان جای طبیعی است و هم قسم مناظر طبیعی که ما داریم، جاذبه های سیاحتی ما در رسولی سانچارک انگشتشاه هست، آبده تاریخی بالای حصار سانچارک هست در بلخاب که باید نها همهش ترمیم شوند.
فرماندهی پلیس سرپل نیز حضور گسترده مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی هایی که ساحات باستانی در آنها قرار دارند تایید می کند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بیش از 1000 آبده و ساحه باستانی در سراسر کشور با تهدید محو مواجه اند. مجیب حبیبزی، رادیو آزادی، بلخ.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از باشندگان ولسوالی گلستان ولایت فراه خواهان باز شدن مکاتب در ولسوالیشان می باشند. این باشندگان روز پنجشنبه به دروازه ریاست معارف این ولایت آمده می گفتند که از سالهای متمادی به این سو در ولسوالی گلستان هیچ مکتب فعال نبوده و فرزندان آنها از کسب علم و دانش محروم باقی ماندند. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از ولایت فراه گزارش می دهد.
این باشندگان که از ولسوالی گلستان به شهر فرا آمده بودند میگویند که آنها چندین بار به ریاست معارف فرا برای باز شدن مکاتب در منطقه ایشان مراجعه کردند، اما هنوزم این مشکل پای بر جاست. شیرامد و عبدالبصیر دو تن از باشندگان ولسوالی گلستان فرا چنین میگویند:
موږ دغه ټول بچان چې دی دغه نوې نسل چې دی دا تر اوسه پر دغه بې سواده پاتې دی، موږ بې سواده پاتې یو، هغه بې سواده پاتې دی، دا به تر کومه بې سواده پاتې دی. زموږ غوښتنه د جناب والی صاحب څخه، د جناب وزیر صاحب څخه، د ولسوال صاحب څخه، د ریاست د معارف څخه چې موږ ته د مکتبونه جوړ کړي.
یو سلو لاس کیلیو په ودودان 15 دیش زره نه پوسلرو چې ساوتی لرو راجستر لرو زموږ دغه ارزو ده زموږ دغه خواهش ده چې زموږ غږ ته چې تیزه ورسوي او د معرفت څخه موږ دغه تقاضا لرو چې باید دغه ریاست خلک ډېر ستړي دي د بېسوادۍ څخه ډېر په عذاب دي د اګر مشکلات موږ ته جوړ دي بېسوادۍ څخه جوړ دي.
اسوی هم اجمل زاهد ولسوال ګلستان فرام میگوید کې او نیز تلاش های زیاد برای ایجاد مکاتب برای باشندگان منطقه کوهستان انجام داده است، اما کدام نتیجه مثبت در قبال نداشته است.
واقعا چه د گلستان خلق د معرف په بخش کې د ډیر غټو ستونزو سره مخ دي، خصوصا د کوهستان د دری خلق یو ابتدایي مکتب هم نه لري. د دوی غوښتنې ما رسمي د معرف د پوهنې ریاست د فراه ولایت محترم ریاست ما وړاندې کړي رسولې مې دي څو ځلې مې
در میلال مقامات محلی فرا کمبود مکاتب در ولسوالی گلستان را تایید میکند. مسعود بختاور معاون والی فرا میگوید که برای ایجاد مکاتب جدید در ولسوالی گلستان فرا پیشنهاداتی به مرکز کشورم داشته که هنوزم جواب مثبت نگرفته است. آقای بختاور اطمینان از پیگیری موضوع ایجاد مکاتب در ولسوالی گلستان را میدهد.
متواتر سو پیشنهاد مرکزی حکومت است ولی د شونی او روزن وزارت مولی جلی دی اتاتیا مکاتب و غشتن مکره ده موږ امیدواریو چې د شونی او روزن وزارت د فراد لوی سنځه ته چې هغه د افغانستان راتلونکی دی د فراینو راتلونکی سره تړلې ده او د ته لبې کوی او موږ ته په نوي کال کې مکتبونه تشکیل راکې.
به گفته مسئولان محلی فرا در تمام ولسوالی گلستان اکنون 6 مکتب فعال هستند که همه در منطقه گلستان بوده و در منطقه کوهستان هیچ مکتب وجود ندارد. ولسوالی گلستان فرا یک از ولسوالی های کوهستانی فرا بوده و در 240 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد، اما از یک سال بدین سو تمام بخش های این ولسوالی تحت تصرف مخالفین مسلح دولت قرار دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده است.
روزنامه ایندیپندنت فارسی با تلاش های صلح افغانستان تمرکز کرده و پرسش را مطرح می کند این که آیا پاکستان به صحنه صلح افغانستان برمیگردد؟ روزنامه نخست به دیدار رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در داووس سوئیس توجه کرده و نوشته است عمران خان در این نشست ابراز امیدواری کرد که گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه دلخواه برسد و صلح در این کشور حکم فرما شود. اندیپندنت در ادامه می نویسد پاکستان پس از گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان تا حد به حاشیه رانده شده بود. با باور نویسنده آقای خلیلزاد از گذشته نسبت به صداقت پاکستان در پروسه صلح افغانستان تردید داشت. اندیپندنت فارسی همچنان می نویسد با این همه تحولات حالا طوری به نظر می رسد که عمران خان صدر اعظم پاکستان می خواهد نقش کشورش را در افغانستان از سر گیرد. روزنامه 3 مورد هم یادآور شده که برای حکومت افغانستان مایه نگرانی از جانب پاکستان دانسته می شود. نخستین که حکومت پاکستان تحت کنترل اردو استخبارات آن کشور است و اسلام آباد به گونه غیر جانبدارانه در تلاش های صلح افغانستان عمل نمی کند. دوم این که پایگاه های تروریستی از دهه 90 میلادی تا اکنون هیچ تغییری نکرده و طالبان تا هنوز تحت مدیریت ISI قرار دارند. مورد سوم به باور اندیپندنت امین است که دولت افغانستان همواره از پاکستان حسن نیت خواسته تا در پروسه صلح نقش همه‌جانبه داشته باشد. آن سو روزنامه نوشته که پاکستان به خوبی میداند آتش در افغانستان افروخته که دودش به چشم خودشان هم رفته و شکلگیری گروه های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان را به امراه داشته است. نشریه دیپلمات به این تمرکز کرده که پایان یافتن جنگ مشکل حکومت افغانستان را حل نمی کند. با باور نشریه بی سرنوشتی نتیجه انتخابات نشان می دهد که ساختار حکومتی مورد اعتماد در افغانستان وجود ندارد. در ادامه آمده که ناتوانی نهادها یکی از دلایل فساد اداری در افغانستان است و زمینه ضایع شدن پول را فراهم کرده. دیپلمات به نظرسنجی سال 2019 مؤسسه گالاپ هم تمرکز کرده که گفته بود 85% از شهروندان افغانستان با محرومیت روبرواند. نشریه به گونه مثال از سفر کردن هزاران تن به هند برای معالجه بیماری های ابتدایی یادآوری کرده و نوشته است بسیاری از مردم به فروش خانه، زمین و سرمایه ایشان برای مصرف این گونه سفرها اقدام می کنند. به باور نویسنده در حال حاضر گراف ناامنی و فقر در افغانستان رو به افزایش نهاده و نظام قضایی فاسد است و یا هم در برخی مناطق وجود ندارد. دیپلمات از این مورد هم یادآور شده که بدون داشتن حکومت کارا کمک های انکشافی در افغانستان ضایع می شود. بنابراین به باور نشریه خیلی نیاز است تا پیش از سرازیر شدن پول در پروژه های چندین میلیارد دلاری با ساختن نهادهای حکومتی، میکانیزم کاری و سیستم در کشور شکنند مانند افغانستان تمرکز شود.
وزارت خارجه پاکستان با رد انتقادات مقامات آمریکایی از سرمایه‌گذاری چین در آن کشور دفاع کرده است. چین تعهد کرده که در ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان حدود 60 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کند، اما ایالات متحده آمریکا می‌گوید این پروژه به ضرر پاکستان است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه پاکستان بار دیگر از دهلیز اقتصادی چین پاکستان دفاع کرد. عایشه فاروقی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه 23 ماه جنوری در نشست خبری هفتوارش در اسلام آباد گفت که تکمیل شدن این پروژه اولویت مهم حکومت پاکستان است. و این پروژه را برای یک کشورش سازنده و با ارزش خواند. واشنگتن میگوید که پروژه ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان به قدر کافی شفاف نیست و پاکستان از چین خیلی بدهکار خواهد شد. به اساس گزارش روزنامه پاکستانی دان، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز سه‌شنبه هفته جاری در این باره در یک مرکز تحقیقاتی در پاکستان اظهارات مشابه داشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به یک سوال در مورد سخنان بانو ویلز گفت این ادعا که پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان به شکل قرضهای غیر امتیازی عملی می شود به دور از حقیقت است. عمران خان صدر اعظم پاکستان پیش از رسیدن به قدرت با زیر سوال بردن شفافیت این پروژه نگرانیش را در زمینه افزایش قرضهای آن کشور ابراز کرده بود. اما سال 2018 میلادی به این سو که صدر اعظم پاکستان شد از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. ولی شماری از اعضای کابینه خان از نیاز برای گفتگوی دوباره در مورد این معامله سخن گفتند. هرچند اسلام آباد از دهلیز اقتصادی چین پاکستان دفاع می کند، در این حال به دنبال روابط بهتر با آمریکا نیز است. صدر اعظم عمران خان طی 6 ماه اخیر حداقل 3 بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده است. آنها آخرین بار به روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس ملاقات کردند. دهلیز اقتصادی چین پاکستان جزی از پروژه بزرگ زیربنایی یک کمربند یک راه است و چین تعهد کرده که حدود 60 میلیارد دلار در ایجاد این دهلیز سرمایه گذاری میکند.
انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت در نهی مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه گریون دو زدونگی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدن برنامه ولایت به ولایت را فراموش نکنید که به ولایت بدخشان اختصاص یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
جاوید هستم از ولایت قندوز. ما در رابطه با شبکه‌های مخابراتی مشکل داریم که از طرف چپ اینجا کار نمیکنه، مثلا شبکه افغان بی سی اتصالات و دیگر شبکه‌ها. ما میخواهیم از طرف این مشکل پایان داده شود که مشکلات مردم زیاد است.
محترم، از خواهش دیم از سلیب سرخانی است که ما مایو بستم در کابل کوتای سنگی سرای راتی. مایو بستم از کمر 11 نفر نانخور دارم، تیک کارگر ندارم. خود من ماجر هستم از ولایت تخار ولسوالی اینجا قلا. میگم اینجا مدت 3 ماه میشه از هیچ باکس آشنایی و شناختم نداریم، به ما کدام کمک دیگه هم صورت نگرفته. امید داریم که هر چه عجز ما کمک صورت بگیره که تفلای ما کلی جماری شده. با امان خدا.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان را رد کرده که گفته است شبکه حقانی در آن کشور حضور فعال ندارد. مقامات محلی ننگرهار میگویند مرحله دوم عملیات نظامی در ولسوالی شیرزاد این ولایت روز پنجشنبه آغاز شد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جهانی امروز با تیم کانادا مسابقه می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از بزرگداشت 75 سالگرد آزاد ساختن اردوگاه کار اجباری آشویتز برای حملات لفظی بر ایران استفاده کردند. در تلاش جلوگیری از انتشار یک نوع ویروس جدید در چین، اقدامات شدید در همه شهرهای ولایت مرکزی اوبی روز دست گرفته شده است. و نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی رسانه ها از تاجیکستان خواسته است تا به همه تیم بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اعتبار نامه بدهد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که بعد از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 میلادی، این کشور به میدان منازعات گروه های نیابتی بازیگران منطقوی و بین المللی تبدیل شده است. بعد از سقوط معمر القذافی در سال 2011 میلادی، دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده در شهر طرابلس مستقر است. اداره موازی با آن در شهر بنغازی مستقر است و اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر متحد آن است. لیبیا بعد از کمپاین بمباردمان نیروهای ناتو و سرنگونی معمر القذافی در سال 2011 میلادی به این سو درگیر جنگ‌های داخلی است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، لیبیا این کشور غنی از نفت در شمال افریقا اینک به میدان جنگ‌های نیابتی بین روسیه و ترکیه تبدیل شده است. در حالی که جنگ در لیبیا تشدید یافته و دورنمای صلح بعید به نظر می رسد، تلاش های بین المللی از جمله کنفرانس صلح که اخیراً به میزبانی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین دایر شد، خوشبینی در مورد یک آشتی در این کشور را به وجود آورده است. بعد از سقوط حکومت معمر القذافی در سال 2011 میلادی، دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده در شهر طرابلس مستقر است. اداره موازی با آن در شهر بنغازی مستقر است و اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر متحد آن است. خلیفه حفتر تا اکنون تلاش کرده است تا حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا در طرابلس را هدف قرار دهد. بر اساس گزارش ماه دسامبر گذشته سازمان ملل متحد، در نتیجه برخوردها در حومه شهر طرابلس 280 فرد ملکی و حدود 2000 جنگجو کشته شده و حداقل 140 هزار تن مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، بعد از آن که پس از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 میلادی پیمان ناتو از این کشور پا را عقب کشید، نیروهای نیابتی بازیگران منطقوی و بین المللی این خلا را پر ساختند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر 76 ساله حمایت می کنند. حدود 3000 جنگجو از کشورهای سودان، نایجیر و چاد نیز به حمایت از خلیفه حفتر در لیبیا می جنگند. حکومت لیبیا که در سال 2016 میلادی توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد و در شهر ترابلس مستقر است، توسط ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی حمایت می شود. اما یگانه بازیگر خارجی که عملاً به حکومت فائز سراج در ترابلس کمک می کند ترکیه است. حکومت ترکیه و سایت زرهدار و تیارات بی پیلوت را در اختیار اداره آقای سراج قرار داده است. اخیراً پارلمان ترکیه اعزام نظامیان این کشور را به لیبیا تصویب کرد و ده ها مشاور ترکی در ماه گذشته به این کشور اعزام شدند. روسیه و انقره به فعالترین بازیگران بین‌المللی در لیبیا تبدیل شدند. مسکو از افزایش مساعدت نظامی انقره به حکومت ترابلس انتقاد کرده است. ترکیه نیز از حضور نظامیان مرتبط با روسیه در لیبیا انتقاد می کند. در حالی که منازعه بین گروه‌های نیابتی بازیگران بین‌المللی در لیبیا ادامه دارد، ولفرام لاچر، کارشناس مسائل لیبیا در اینستیتوت امور امنیتی و بین‌المللی جرمنی، دورنمای یک صلح پایدار را در آینده نزدیک در لیبیا خیلی ضعیف خوانده است. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می‌شنویم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدین.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی علت های گپ میزنیم که سبب می شود تعدادی از دخترهای جوان تا دم پیری مجرد بمانند.
سنش از مکر 2 سال یا 1 سال کلان باشه، خوشتیب باشه، چیزی که خودم بخوایم
چرا بسیاری از دختران جوان در مسئله ازدواج بیشتر پول، موقف، زیبایی و ظواهر را معیار قرار میدهند و با مشکل پسندی در انتخاب همسر رفتار می کنند.
اینا یک تجربه قبلی ندارن، آگاهی ندارن که زندگی مشترک یعنی چی.
این گونه ذهنیت و مشکل پسندی دختران جوان و جواب رد دادن به همه خواستگاران، خودشان را با کدام مشکلات و سرخوردگی های در آینده درگیر می سازند. همکارم عفیفه ساکب گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می کنیم.
شنونده های عزیز، شاید روزانه با تعدادی از دختران بر بخورین که بدون داشتن کدام مشکل ازدواج نمی کنند، در حالی که مشکل و مانع شرعی، قانونی و اجتماعی هم ندارن و به اصطلاح به حق خود ظلم میکنن که در نتیجه روز به روز به سن و سالشان افزوده میشه. یکی از دلایل او سختگیری در انتخاب همسر است، در حالی که ازدواج یک امر طبیعی است و هر انسان سالم و بالغ حق داره ازدواج کنه. بسیاری دختران سختگیر و مشکل پسند توقع دارند که همسر آیندهشان باید از همان آغاز هر آنچه لازمه یک زندگی کامل و پیشرفته است را دارا باشند. شغل مناسب، درآمد خوب، سن و سال ایدئال، خانه شخصی، موتر و امثال اینها را باید داشته باشند. در حالی که این چنین توقعات از خط برآمده مشکل و مانع زندگی زن و شوهریشان میشه و بالاخره پیر میشن. رزما کارمند یکی از مؤسسات خصوصی از این جمله دختران مشکل پسند است.
ما میخوایم همسر آیندهم تحصیلات عالی داشته باشه، با اخلاق باشه، سنش خرد نباشه، از مکه 2 سال یا 1 سال کلان باشه و همچنان خوشتیب باشه، چیزی که خودم بخوایم باید همو خصوصیات داشته باشه. اگر یاف شد خوب، اگر نشد شاید هم عروسی نکنم و منتظر بشینم تا امروزه که به ذوق خودم کس پیدا شه.
سمیرا خرسند از ولایت بلخ که 27 سال عمر داره میگه از زمان 18 سالگیش تا اکنون که مدت 10 سال میگذره با وجود خواستگاران زیاد نتوانسته تصمیم بگیره و هیچ کدام با مشخصاتی که او میخواهد نبودند.
کسی که من میخوام امروز ازدواج کنم، البته با چندین شرایطی که باید داشته باشه تا اون رو پیدا نکردیم.